صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
انجیل برای جهانیان، برنامه از رادیو صدای انجیل. بر همگان پوشیده نیست که رساله پولس رسول به رومیان چه نقش مهم و تأثیرگذاری در شناخت انجیل داشته و چگونه باعث تحول زندگی مسیحیان در تمامی دوران خود بوده. در این مجموعه شما شنوندگان عزیز شاهد تفسیر رساله به رومیان نخواهید بود، بلکه تعلیماتی را دریافت خواهید کرد که متمرکز بر مهمترین بحث‌های این رساله است و هدف این مجموعه از برنامه‌ها این است که بار دیگر پای سخنان پولس رسول در این رساله بنشینیم و متحول شویم، همانطور که در طی این 2000 سال مسیحیان بسیاری متحول شده اند و مردان و زنان مؤثری در انجام اراده خدا بودند. در این برنامه با برادر عزیزمان محسن و همینطور خواهر عزیزمان مریم همراه خواهیم بود و دعا می کنیم آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
خداوندم، ای منجیم، لمس کن قلبم با روح تو. خداوندم، ای منجیم، لمس کن قلبم با روح تو. Yeah.
دعوت می‌کنیم در این ساعت با این برنامه با عنوان زندگی تازه با رادیو صدای انجیل همراه باشید.
شکاکی به نام فردریک نیچه زمانی خطاب به مسیحیان گفت: شما مسیحیان اگر می‌خواهید ما بخشش را باور کنیم، بخشش را به ما نشان دهید که چیست. کلام خدا در رساله به رومیان باب 6 آیات 8 تا 14 اینگونه می‌فرماید: پس هرگاه با مسیح مردیم، یقین می‌دانیم که با او زیست هم خواهیم کرد، زیرا می‌دانیم که چون مسیح از مردگان برخاست، دیگر نمی‌میرد و بعد از این موت بر او تسلطی ندارد. زیرا به آنچه مرد یک مرتبه برای گناه مرد و به آنچه زندگی می کند برای خدا زیست می کند. همچنین شما نیز خود را برای گناه مرده انگارید، اما برای خدا در مسیح عیسی زنده. پس گناه در جسم فانی شما حکمرانی نکند تا هوس‌های آن را اطاعت ننمایید و اعضای خود را به گناه مسپارید تا آلات ناراستی شوند، بلکه خود را از مردگان زنده شده به خدا تسلیم کنید و اعضای خود را تا آلات عدالت برای خدا باشند، زیرا گناه بر شما سلطنت نخواهد کرد، چون که زیر شریعت نیستید بلکه زیر فیض. آمین.
زمانی کسی از جی کی جسترتون پرسید چرا مسیحی شدی، او در پاسخ اینطور جواب میده: برای رهایی از گناهانم. مسیحیت تماماً در ارتباط است با نجات از گناه. انجیل به ما هم بخشش گناهان و هم رهایی از گناه رو عرضه می‌کنه. این هست که مردم قبل از اینکه مسیحی بشن، نخست باید نسبت به نیاز خودشون به نجات از گناه آگاهی پیدا بکنن و نسبت به این موضوع ملزم بشن. ملزم شدن به گناه مقدم هست بر مسیحی شدن. یک نفر ممکن هست بدون هیچ حسی از گناه شخصی و نیاز به بخشش خدا مسیحی بشه، اما مسیحی شدن او مانند شخص ناشنوایی هست که آهنگساز شده باشه. ظاهراً اتفاقی نمیفته، بلکه فقط انگیزه‌ای برای مسیحی شدنش وجود نداشته. اما اجازه بدید به یک مشکل بپردازیم. اگر مسیحیت مذهب نجات هست، اگر انجیل بخشش گناهان رو عرضه میکنه، اگر تجربه بنیادی ایمانداران رهایی از گناه هست، پس چرا هنوز گناهکاریم؟ چرا گناه مسیحیان بسیار زیاد و بسیار جدی هم هست؟ چرا اکثرا به نظر میرسه تفاوت بسیار کمی بین رفتار مسیحیان و غیر مسیحیان وجود داره؟ شکاک مشهور آلمانی نیچه به تمسخر به ما مسیحیان میگه: شما مسیحیان اگر میخواهید بخشش رو باور کنیم، بخشش رو به ما نشون بدید که چی هست. من نمیخوام نظر اون رو تایید بکنم، ولی درست میگه. اگر بخوام صادق باشم و رو راست، باید بگم که بدترین تبلیغات برای مسیحیت رفتار خود مسیحیان هست. غیر مسیحیان به ما مسیحیان نگاه می کنند و از بعضی کارهایی که انجام می دیم نتیجه گیری می کنند و بزرگترین خجالت ما اونجاست که با این کارهای ناشایست انجیل نجات رو زیر سوال می بریم. اون رو تخریب می کنیم، مانع نشرش می شیم. و باز هم اگه بخوام صادق باشم، باید بگم که بهترین تبلیغات برای مسیحیت هم رفتار مسیحیان هست، اون وقت که بر اساس دعوتی که داریم زندگی می کنیم. و باید صادقانه تر اضافه بکنم که بسیاری که نام مسیحی رو بر خودشون دارند در واقع مسیحی نیستند. بنابراین رفتار اونها انعکاس دهنده حقیقت انجیل نیست. بدین ترتیب عزیزان، تداوم گناه در میان مسیحیان یک مشکل واقعی هست و موردی هست که پولس در فصل ششم رسالش به رومیان به اون اشاره میکنه. پولس پس از توضیح کامل فرضیه عادل شدن به وسیله ایمان ادامه میده و تعلیم میده که چطور هنوز گناه در زندگی ما باید مغلوب بشه. به عبارت دیگه عزیزان، از یک عبارت سنتی مسیحیت به نام تقدس استفاده میکنه که عبارتند از رشد مسیحیایی در بهتر شدن شخصیت و رفتار ما. شاید شما عزیزان راه غلبه کردن بر گناه و حذف شدن گناه رو در زندگی های خودتون تلاش معنوی و قدرت اراده خودتون فرض بکنید. تصور بکنید که آگهی دهندگان برای حمایت از ایده و یا محصولات خود بر روی قدرت اراده ما حساب می‌کنند. به طور مثال در امریکا کمپینی بر ضد مواد مخدر وجود داره که شعارش این هست: فقط نه بگید. یعنی این که اگر کاری غلط هست چرا انجام میدیم؟ فقط به اون کار باید نبگیم. اگر کاری درست هست چرا نباید اون رو انجام بدیم؟ اما همونطور که همه ما میدونیم و یخ‌گدار تجربه کردیم، مسئله واقعا به این سادگی ها هم نیست.
اما اگه در گفتن نه به اون چیزی که غلطه، حتی اگر مایل باشیم نه بگیم ضعف نشون بدیم، تکلیف چیه؟ اراده ما فوق‌العاده ضعیفه. تربیت و خواسته های ما رو به سمت گناه میبره. پولس پیشنهاد میکنه که نقطه شروع مبارزه با چنین گناهانی در اراده ما نیست، بلکه در فکر ماست. اما اونچه که در گام نخست لازمه، درک تازه ای از حقیقت مسیحیت قبل از در پیش گرفتن زندگی مسیحایی است. تنها با درک این حقیقت خواهیم توانست در مراحل تقدس پیشرفت کنیم. تقدسی که در نهایت ما را از گناهانمون رها میکنه و ما را به شباهت مسیح تبدیل میکنه. حقیقت مهمی که باید بدونیم اینه که ما به عنوان ایماندار با مسیح متحد شدیم. پولس رسول میگه زیرا اگر به مثال موت او متحد گشتیم، هر آینه در قیامت وی نیز چنین خواهیم شد. مثل نهال نازکی که به درختی تنومند پیوند میخوره، ما هم با مسیح متحد میشیم و این همون تصویریه که بعدها پولس در رسالش به اون اشاره میکنه و همچنین مسیح هم در انجیل یوحنا فصل 15 از اون سخن گفت. بله عزیزان، به همین شکل ما هم از مسیح جدا و منفرد زندگی نمیکنیم، بلکه با اون پیوند میخوریم و این اتحاد در ایمان مؤثر میشه. پولس این مرحله و این پیوند رو در عبارت در مسیح خلاصه کرده.
کتاب مقدس میگه که مسیح در ایمانداران زندگی میکنه، اما ما نیز در او زندگی میکنیم. زندگی ما به طریقی جدا نشدنی به او پیوسته است. او حالا اقلیم و موقعیت مکانی زیستن ما هست. مسیحیان در مسیح زیست میکنند، اونچنان که ماهی در آب. عزیزان، مسیحیان با مسیح یکی شدند، اونچنان که زن و شوهر به همدیگه میپیوندند. بنابراین دو یک میشه با یک خواست، یک فکر، یک دل و یک تجربه. اما اتحاد با مسیح یعنی که زندگی ما از آن او و زندگی او از آن ما میشه. عزیزان، ما کاملا با او یکی میشیم، نه به طریقی که فردیت خودمون رو از دست داده باشیم. اگر ما این حقیقت رو بپذیریم که به عنوان مسیحیان با مسیح متحد شدیم، اون وقت باید تمام الزامات این اتحاد رو هم بپذیریم. و حالا ما به کانون بحث پولس رسول میرسیم. اولین الزام اتحاد ما با مسیح اینه که ما مردیم و با او برخاستیم. اگر ما با مسیح متحد شدیم، اون وقت باید در تمام تجارب او هم سهیم باشیم. اگر یک زن و شوهر عمیقاً یکدیگر رو دوست داشته باشند و صمیمانه با هم متحد باشند، در واقع اون چه که بر یکی از اون دو اتفاق میفته بر دیگری هم واقع میشه. عیسی مرد و سپس زنده شد. ما این رو میدونیم. بنابراین به دلیل اتحاد روحانی ما با او نیز ما مردیم و دوباره زنده شدیم. عهد جدید در بسیاری از آیاتش به ما میآموزه که مسیح برای ما مرد. اما عزیزان، این پیام مهم به ما میگه که ما با مسیح مردیم. ما چیزی بالاتر از ناظران مرگ مسیح هستیم، بلکه در مرگ او هم شراکت داریم. رستاخیز بخشی از تجربه مسیح در آینده برای ما هست. تحولی که وقتی بدنهامون چون او زنده میشه اون رو به تمامی تجربه میکنه. اما حسی وجود داره مبنی بر این که ما از قبل از نظر روحانی با مسیح زنده شدیم و اینکه در حیات او هم سهیم هستیم. درست همین الان اونطوری که پولس رسول میگه ما برای خدا در مسیح زنده هستیم. نکته بعد این هست که مرگ مسیح یک بار و برای همیشه بود برای بخشش گناهان و در قیامتش از مردگان دیگه. بنابراین عزیزان، مرگ مسیح به طریقی مرگی هست در رابطه با گناه و زندگی او. حیاتی هست در رابطه با خدا. وقتی پولس میگه که مسیح برای گناهان مرد، منظورش چی هست؟ منظور او این نیست که مسیح برای گناهان خودش مرد و یا از حضور و نفوذ گناه در زندگی خودش رها شد، چون که کتاب مقدس به ما این تعلیم رو به روشنی میده که مسیح کاملا بی گناه بود. منظور پولس باید این باشه که مسیح جای ما رو گرفت و به جای ما مرد و جریمه مقرر برای گناهان ما رو بر روی صلیب پرداخت. به این ترتیب عزیزان، مسیح در مرگ خودش یک بار و برای همیشه جریمه گناهان ما رو پرداخت و در قیامتش از مردگان حیاتی تازه یافت که کلن با خدا بودن و برای خدا بودن بود. حالا به این نتیجه می رسیم، اگر ما در مرگ و رستاخیز مسیح متحد هستیم و اگر او برای گناهان ما مرد و برخاست تا با خدا باشه، پس ما نیز نسبت به گناه مردیم و باید تماماً برای خدا زیست بکنیم. کلام خدا میگه همچنین شما نیز خود را برای گناه مرده انگارید، اما برای خدا در مسیح عیسی زنده. حق جان عزیز، گفتن این که نسبت به گناه مردیم به این معنی نیست که دیگه گناه نمی کنیم و گناه به هیچ وجه بر ما اثر نمیگذاره. هر کسی از جمله خود پولس میدونه که این کار غیر ممکن است. منظور پولس اینه که ما به همون حسی مردیم که مسیح مرد، اما مزد گناه رو پرداختیم و این که دیگه مشمول هیچ محکومیتی نیستیم. منیت‌های کهنه ما با مسیح مصلوب میشه. اون طبیعت و ذاتی که جدا از مسیح بود از بین میره و تمام میشه. طبیعت گناه‌آلود در مرحله ریشه‌کن شدن هست و در پایان کاملا نابود میشه و نتیجه کنونی تمام این مراحل اینه که ما دیگه برده گناه نیستیم و نباید دیگه مرتکب گناه بشیم. گرچه شاید این غلبه سریع و آسان به نظر نیاد، اما با قوتی که در مسیح داریم و عملی که او بر روی صلیب انجام داد، حالا ما میتونیم که در گناه نمونیم و برده او نباشیم.
نتیجه تمام این تعلیمات توی آیه 11 اومده. ما نسبت به گناه مردیم و برای خدا در مسیح زنده شدیم و به عهده ماست که به این موضوع فکر کنیم و خودمون رو با اون تطبیق بدیم. ما باید حقایق رو در مورد خودمون تشخیص بدیم. یعنی باید روی موضوع گناه و طبیعت گناه‌آلود خودمون فکر کنیم. درسته ما نسبت به گناه مردیم و دیگه تحت نیروی گناه نیستیم، اما واقعیت اینه که هنوز هم میتونیم گناه کنیم و ارتکاب گناه برای ما غیر ممکن نیست. ارتکاب گناه برای مسیحیان مثل این میمونه که کسی که اتومبیل داره همه جا سوار بر اسب بره. یعنی آویختن به اون چیزهای کهنه و مرده و بازگشت به روشی کهنه که دیگه منسوخ شده. گناه جایی در زندگی مسیحایی نداره. بنابراین چالشی که با اون مواجه هستیم اول درک حقیقت این ارتباط و اتحاد ما با مسیح در مرگ و حیات اون و دوم درک این حقیقته که ما هم باید خودمون رو نسبت به گناه مرده به حساب بیاریم و نسبت به خداوند زنده.
تو تاج جلالت ز سر بر گرفتی، به دنبال گم گشتگانت شتافتی، ملبس به آن جسم خاکی بگشتی، بر آن چوبه دار تو آویخت گشتی، تو کفاره هر گناه و تباهی، تو مجای جانی نجات جهانی، گناه جهان بر گرفتی، به خودت خطا را ببخشی، زلط فوق زرم
تو هم تو نداری، تو
و نکته سوم به این اشاره میکنه که گناه باید جای خودش رو به اطاعت بده و این یعنی عمل به اونچه که پولس رسول در آیات 12-14 توصیه میکنه. کلام خدا در باب ششم کتاب رومیان در آیات 12-14 اینگونه میفرماید: پس گناه در جسم فانی شما حکمرانی نکند تا هوس‌های آن را اطاعت نمایید و اعضای خود را به گناه مسپارید تا آلات ناراستی شوند، بلکه خود را از مردگان زنده شده به خدا تسلیم کنید و اعضای خود را تا آلات عدالت برای خدا باشند، زیرا گناه بر شما سلطنت نخواهد کرد، چون که زیر شریعت نیستید بلکه زیر فیض. آمین. پولس رسول سعی داره به ما بگه که به گناه اجازه ندیم که بر ما حکمرانی بکنه و ارباب ما باشه. اجازه ندیم گناه از ما به عنوان یک ابزار استفاده بکنه، چون که ما ابزار گناه نیستیم. ما باید خودمون رو به خدا عرضه بکنیم و اون چه که داریم، یعنی بدنهامون، افکارمون، تواناییهامون رو به خاطر عدالت به خداوند بدیم، تا اینکه زندگی ما از طریق او متحول بشه، تا اینکه زندگی های ما برای او صرف بشه، تا اینکه توانایی های ما برای انجام کار خداوند صرف بشه. شده بعضی وقتا در اماکن تجاری این نوشته رو دیده باشید که این مکان یا این مؤسسه یا این اداره با مدیریت جدید شروع به کار کرده. این حداقل در دیدگاه اقتصادی، یعنی رئیس قدیم رفته و شرکت تولد تازه‌ای پیدا کرده و مالک یا مدیر جدیدی با برنامه‌ها و نقشه‌های جدید سر کار اومده. به همین ترتیب عزیزان، ما هم باید تحت لوای جدیدی، تحت مدیریت جدیدی در تمامی بخش‌های زندگیمون شروع تازه‌ای رو داشته باشیم. ما مالک و ارباب تازه‌ای داریم، پادشاه تازه‌ای داریم و باید برای او زندگی بکنیم. بنابراین اگر شما مسیحی هستید، چنین زندگی بکنید. حقایق رو در زندگی روزانه خودتون تشخیص بدید و اگر مسیحی نیستید، به شما پیشنهاد میکنیم که این فرصت رو غنیمت بدونید. خوبی که در مورد مسیح و اونچه که برای شما انجام شده فکر بکنید. خوبی که در مورد گناه حقیقتاً فکر بکنید. خوبی که در مورد وضعیتی که در اون هستید فکر بکنید. خوبی که این حقیقت رو بدونید و از اون آگاه باشید که خودتون با اعمال نیکوتون نمیتونید کاری برای خودتون انجام بدید. اما خبر خوش اینه که مسیح این کار رو برای شما انجام داده. خود خدا این مانع بزرگ رو بین رابطش با شما برداشته و او خودش این بزرگترین مشکل و معضل انسان رو حل کرده. پس دست از مبارزه بکشید، دست از تلاش بیهوده بردارید و به این خبر خوش گوش بدید. کتاب مقدس چیزی بیشتر از یک اندرز به شما ارائه میده. کتاب مقدس به شما توصیه نمی کنه که بیشتر و بهتر تلاش بکنید، بلکه فقط به شما قدرت مسیح رو عرضه میکنه تا بر گناهان خودتون غلبه بکنید و این شما هستید که باید تصمیم بگیرید. شنوندگان عزیز، اجازه بدید یک بار دیگه کلام خداوند رو در فصل ششم رومیان از آیات 8-14 بشنوید.
پس هرگاه با مسیح مردیم، یقین میدانیم که با او زیست هم خواهیم کرد، زیرا میدانیم که چون مسیح از مردگان برخاست دیگر نمیمیرد و بعد از این موت بر او تسلطی ندارد، زیرا با آنچه مرد یک مرتبه برای گناه مرد و با آنچه زندگی می کند برای خدا زیست می کند. همچنین شما نیز خود را برای گناه مرده انگارید، اما برای خدا در مسیح عیسی زنده. پس گناه در جسم فانی شما حکمرانی نکند تا هوس‌های آن را اطاعت ننمایید و اعضای خود را به گناه مسپارید تا آلات ناراستی شوند، بلکه خود را از مردگان زنده شده به خدا تسلیم کنید و اعضای خود را تا آلات عدالت برای خدا باشند، زیرا گناه بر شما سلطنت نخواهد کرد، چون که زیر شریعت نیستید بلکه زیر فیض. آمین. حق جویان عزیز، پیشنهاد ما این است در خصوص این سوالات تأمل کنید. سوال اول: چرا ما آنگاه که در ایمان خود رشد می‌کنیم کمتر گناه میکنیم؟ سوال دوم: در مسیح بودن یعنی چه؟ و سوال آخر این که زیستن در مسیح چه اثری بر گناه و گناهکار بودن ما میگذارد؟ تا برنامه دیگر شما را به خداوند میسپاریم.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می‌کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می‌کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.